مجله شامگاهی.
شام بخیر، طاهری سفر هستم و بخشی دومی خبرها از مجله شامگاهی را تقدیم میکنم. امروز دوشنبه 1 یونی سال 2009 میلادی است و ساعت در دوشنبه 8 شام. در برزیلیا یک هواپیمای شرکتی هواپیمایی فرانسه را می جویند که با 228 مسافرش ضمن پرواز بر فراز اقیانوس اتلانتیک از رادارها ناپدید شده است. ارتباطی هواپیما که از شهر ریو دی ژانیرو برخواسته و عازم شهری پاریس بوده است، بعد فرصتی کوتاه با مرکز اداره پروازها قطع شد. مقامات فرانسه گفتند ظاهرا این هواپیما به منطقه طوفانی و ناموافق برای پرواز افتاده است. همراخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان دیگر بار تاکید کرد که بهره برداری از ذخیره های آب حق حلال این کشور است و این کار بر ضرر کشورهای پایانابی آسیای مرکزی نمی باشد. ضمن نشست سه‌گانه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه، همراخان ظریفی گفته است اگر کشورهای پایانابی ثروتمند از گاز و نفت منطقه امکانی از این حساب رشد دادن اقتصادهایشان را داشته باشند، پس ذخیره های هیدرو انرژی یگانه ثروت برای رشد اقتصادهای ملی تاجیکستان و قرغیزستان است. وزیر تاجیک افزوده است بعضی ها به مسئله ذخیره های آبی آسیای مرکزی هدفمندانه رنگی سیاسی می بخشند که کاری نادرست و بر زیان کشورهای منطقه است، که این گفته ظاهرا اشاره به حکومت ازبکستان می باشد. حکومت ازبکستان می گوید که بنیاد نیروگاه های عظیم برقی آبی در تاجیکستان سبب کمابی در قلمرو های آن کشور می شود. بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل امروز گفت در تاجیکستان سالانه از میان 200 هزار کودک نوزاد حدود 11200 نفر آنها یک ساله نشده میمیرند. این نهاد گفت علاج پیشگیری بسیاری از این مرگ ها وجود دارد و از حکومت تاجیکستان خواست حفظ جان کودکان را به یک اولویت کاری خود تبدیل دهد. یونیسف میگوید هرچند تاجیکستان طی سالهای اخیر در عرصه حفظ و تربیه کودکان پیشرفت معینی کرده است، اما هنوز هم در راه بهداشت، تعلیم و حفظ کودکان به مشکلات زیاد روبرو است. هانگ وی هاو، رهبر دفتر یونیسف در شهر دوشنبه گفت بحران جهانی اقتصادی به مشکلات هزاران خانواده تاجیک، به خصوص مشکلات زنان و کودکان مشکل زم خواهد کرد و او خواستار تلاش های دست جمعی برای حمایت و رشد مناسب کودکان در تاجیکستان شد. بیانیه مذکور را به مناسبت روز بین المللی حفظ کودکان نشر کردند که امروز 1 ایون تجلیل می شود. جنرال موتورز، شرکت عظیم ماشینسازی آمریکا، امروز رسما خود را مفلس اعلام کرد که مفلسی چنین شرکت عظیم در تاریخ صنعت ماشینسازی ایالات متحده تا کنون مشاهده نشده است. کاهش فروش ماشین‌ها و زیان بسیار مالی سبب چنین اقدام جنرال موتورز شد. بر اساس برنامه تجدید ساختاری جنرال موتورز، حکومت ایالات متحده در عوض 50 میلیارد دلار به این شرکت 60% سهمیه‌های آن را صاحب می‌شود. جنرال موتورز تا کنون برای نجات خیش از حکومت امریکا میلیاردها دلار کمک گرفته است. بنابر گزارش ها، کره شمالی برای آزمایش موشک پیشرفته دوربرد خود آمادگی می گیرد. خبرگزاری های کره جنوبی می گویند موشک مذکور را برای پرتاب به پایگاه دونگچانگی در ساحل های شمال و غربی کره شمالی آوردند. بنابر خبرها، این موشک را احتمالاً تا روز 16 ایون تا زمان ملاقات رئیس جمهوران آمریکا و کره جنوبی در شهر واشنگتن پرتاب میکنند. عین زمان رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا در فیلیپین گفت احتمالاً کره شمالی برای آزمایش موشک آمادگی میگیرد، اما نیت های آن کشور روشن نیست. آزمایش بمب اتمی و پرتاب موشک های کوتاه پرواز در کره شمالی سبب اوج تنش ها در منطقه شده است. مقامات انتخاباتی ارمنستان میگویند حزب حاکم این کشور با کسب 46% رای مردم در انتخابات مجلس شهری یریوان پیروز آمد. گاگیک بلگاریان، رهبری فعلی حزب جمهوری‌خواه ارمنستان، در انتخابات روز یکشنبه 40% رای‌ها را به دست آورد و همین گونه در مقامش ماند. بر اساس نتایج تقریبا نهایی انتخابات، ارمنستان درخشان، حزب دیگری عضو ائتلاف حکمران، 22% رای مردم را از آن خود کرده است. شورای ملی ارمنستان به رهبری لیوان تر پتروسیان، رئیس جمهوری سابق و مخالف حکومت، با کسب 17% رای ها مقام سوم را صاحب شد. بر اثر ترکش بمب در یک بازار شهری بغداد، دست کم 2 نفر هلاک و 14 تن دیگر مجروح شدند. این بود خبری آخرین در بخش دومی خبرها. لحظه بعد برنامه آینده ساز و سپس برنامه چشم انداز است. با رادیو آزادی بمانید. رادیوی آزادی تقدیم میکند.
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
السلام علیکم عزیزان، روزی بین المللی کودکان برای یک و یک شما آینده سازهای عزیز مبارک شود. من خیرامون بخوزاده از استودیو آینده ساز در پراگ
و من زرنگیز نوروز شو از استودیوی دوشنبه شما رو با شنیدنی برنامه نو دعوت میکنیم. و امروز شنونده عزیز، ما تصمیم گرفتیم برنامه رو چون روزی کودک تاجیک تجلیل کنیم و پهلوهای مختلف وضعیت فول در تاجیکستان نظری اندازیم.
بله زرنگیز، و برایتون 3 ماهه را از شرایط و طرز و زیست و تربیه نسل نو این کشور معرفی کنیم.
اطفال توجیک بهره‌بردار و قربانی های مستقیم مهاجرت کاری، در حالی که والدان در اندیشه تامین حیات شایسته به فرزندانشان راهی خارجه را پیش می‌گیرند، کودکان در اختیار کوچه و گروه های جنایی می‌مانند.
اعتقاد و انتخاب روزگار دختری که با سبب پوشش حجاب نتوانست در مکتب دنیوی تحصیل کند.
حیات فرزندانی هنرمندان و کاسبان، خانواده هایی که مشغولیت های سنتی را پیشه کردند، در همه شرایط سیاسی و اقتصادی اطفال خود را با درآمدی ثابت تامین میکنند.
و گفتنی های زیادی دیگر نیز داریم. امروز عزیزان، از جمله از یک کنسرت خیریه هنرمندان تاجیک در مسکو گزارش میکنیم که درآمد آن به یتیم خانه های تاجیکستان ارسال خواهد شد. و حالا با یک آهنگ برنامه آینده ساز را پی میگیریم.
شما شنونده مجله آینده ساز در رادیوی آزادی هستید. سال 1925 در کنفرانس جهانی ژنو عاید به حیات شایسته کودکان تصمیم شد که 1 ایون همچون روز بین المللی کودکان تجلیل شود. اکثر کشورها، اساسا البته دولت های کمونیستی سابق، این روز را همچون عید کودکان قبول کرده، تا حال با بهونه این روز راجع به مشکلات عمده اطفال یادآور می شوند. در تاجیکستان اکثر کودکان از کمبودی های مالی و اقتصادی اذیت می شوند که مشکلات دیگر وابسته به آن هم زیاد می شود.
امروز در تاجیکستان اکثر خانواده ها از حسابی درآمدهای به سر می برند که اعضای خانواده اشان از حسابی مهاجرت کاری در روسیه یا شهر و مناطق دیگر به دست می آورند. البته با عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی، بسیاری مهاجران کارهای درگذشته ثابت یا یک اندازه دائمی خود را از دست می دهند، ولی با این وجود شماری کارجویان در روسیه کم نمی شود از حساب شهروندان تاجیکستان. بسیاری پدر و مادرانی که تنها به خاطر تامین روزگار تحصیل فرزندشان در مکتب‌های خوب و تامین آنها با غذا و سر و لباس درست مهاجرت کردن، سالهای زیاد دور از تاجیکستان به سر میبرند و تربیه جگربندانشان را به دوش والدین پیر یا خیش و اقربای دیگرشان میمانند. از نظر تحلیلگران، حالا همین بخشی کودکان که اکثرشان با تربیه درست فرا گرفته نشدند، در آینده میتوانند مشکلات زیادی نو برخیزانند که حالا پیشگویی کردنش دشوار است. ببینیم در صحبت با زرنگیز این کودکان چی ها میگویند.
بچه‌ام در روسیه چند سال نامجا داره. مون را پر نگو میکنم.
او چه تا یاد نمیکنی؟
یاد میکنم. مگه که نامه را کار میکنم. مگه که برای شما را کنچ کار میکنم میخورم.
شهرزاد این مصاحبه ما 4 سال دارد، ولی تا این مدت او تنها چند ماه در آغوش مادرش بوده است. نه، شهرزاد تربیت گیرنده یتیم خانه نیست و مادرش هم از او دست نکشیده است. او فرزند یک زن مهاجر تاجیک است که برای دریافت پول و روزی 2 طفلش را به خواهرش باور کرده خود به روسیه برای کار رفته است. پدر شهرزاد حالا آیله نو دارد و اصلا به یاد فرزندانش نیست. وقتی والدینش از هم جدا شده و مادر به مهاجرت سفر کرد، شهرزاد همگی 1 سال و خواهرش بانو 2 ماه داشت و حالا پدر و مادر را برای آنها بابا و خالاش فیروزه گرفتند.
2.5 ماه بودن چون که و 1 ساله 1.5 ساله شدن، بعد
تو یک نیم سالگیشان مرا مادر میگفتند و چاچا میگفتن فایران میکردن. بعد وقتی که چاچاشون اومدن کشید من مادرشون نمیرفتن.
نمیشنختن؟
نه نمیشنختن. بعد یک ماه که گذاشت بعد مادر خودشان رو چاچا گفتن فایران میفهموندن که خیلی مادرتو.
فیروزه میگوید مادر شهرزاد و بانو سال یک بار به قبل مهمونی فرزندانش میشود و به مهری تیفلانش اونهایی که مز به خاطرشان اون مهاجرت رو به همه سختی هایش اختیار کرده است او را ناراحت و از زندگی دل سرد میکند. اما علاج دیگر جز برگشتن به کار رو نمیبیند.
زیغ میشتنده خیلی میپرسید چجان شما گجا دابدن؟ بعد میگفت من رسیه دابدم خیلی برای شما شده گفت زندگی شما نقص شدم برای شما.
مهر میگویند در چشم است. در مهاجرت با امیدی دریافتی ریسک با امیدی تربیه و تامین خوبی فرزندان اکثر والدان به خصوص پدران از شیرین ترین لحظه های حیات طفلان خود به خبر میمونند. آنها امکان شنیدن اولین حرف به زبان آورده طفل خود را ندارند و نخستین قدم های نااستوار ولی پر از امید جگربندانشان را هم نمیبینند. با گفته جامعه شناسان همین دوری هم مهر کودکان را در نسبت والدینشان کم میکند. اما از سوی دیگر طوری یک مهاجر به ما گفت زندگی این دوری را تقاضا میکند چون آنها باید کار کنند و در عین زمان امکانی با خود گرفتن آیله و فرزندان را به مهاجرتی که پر از مشکل و سختی هاست ندارند. اما قهرمان دیگری ما خدابخش خردسال را با دیگر برادرانش مادر نخواست از خود دور کند و با خود به روسیه برد. ولی با فراشی او از عهده تامین آنها نبرآمده تربیه فرزندان را به خانه اینترنت در این کشور گذاشت. بعدم با امر تقدیر خدابخش و نو هم تقدیر دیگری او را بنیاد سرپرست از پرورشگاه های روسیه به تاجیکستان آورد. خدابخش امروز در مکتب اینترنت رقمی یک کشور به سر میبرد.
اوچام چی مگا مغازین میشود با کارش تموم شد کریدیت سرشید با دلارات بولور برومت با اوچام گفت که نما ایراسیمه کچو میرم با ایجا آورد محمود خیلی اوچام زقید که چی بارد مشموره به پردار کلون کردم اینا برای می همیچی موماتون نگاه کنم ممیرم ایپش شما دور میستم وای نمارا قرب کرد ایپش اوچان دور استاد استم.
جامعه شناسان میگویند یکی از سخت‌ترین ضربه‌های مهاجرت کاری این است که در میان والدین و کودکان مهر کم می‌شود و بسیار فرزندان آنها را خیابانی و بازارگرد و گاه جنایتکار می‌کند. بر طبق یک پژوهش تازه سازمان نجات کودکان بریتانیا بیش از 50% اطفال خیابانی و کوچه‌گرد تاجیک فرزندان مهاجران کاری‌اند. طبق نظرسنجی های سازمان های مختلف بین المللی بیش از 200 هزار کودکان و نورسان تاجیکی از 5 تا 14 ساله بیشتری وقت خود را نه در مکتب بلکه در بازار و خیابان ها به کارهای سخت و وزنین سپری میکنند. بر طبق تحقیقات انجام داده سازمان بین المللی مهنت کار کودکان در تاجیکستان در یک روز بیشتر از 12 ساعت ادامه مییابد که این حتی برای شخصی کلانسال چندان آسان نیست و به سالمی این کودکان هم به تاثیر نخواهد ماند.
تأثیر مهاجرت کوری به سرنوشت صدها هزار فرزندان آنها در داخل تاجیکستان که اکثرشان از تربیت درست بی‌نصیب ماندند. ولی جالب است ببینیم که آیا خودی بچه‌ها درباره چی آرزو میکنند؟ آیا از زندگی و آینده خود چی میخواهند؟ توجه کنید به این پرسش آینده ساز با کودکان در خیابان‌های دوشنبه.
آرزو دارم که در مکتب 53 بخونم. برای آنکه لیسه است. درساش زور هست. درسا انگلیسی شروع. همه معلم‌هاش هست.
در مکتب شما نیست؟
هست و کم هست.
ولی لیسه میخونی چی میشوی آینده؟
آینده بسواد میشویم پرزیدنت میشویم. من میخوام که اوتان ایراسیه بیاد سخ سلامت بیاد برای من همه چی بیاره ولی کمپیوتر
چند مدت چی دوتت نیست؟
هر سال میبیاد و یا بار میبیاد. من آرزو میکنم که کلان شوم دوزنده دیزاینر شوم.
من میخوام اوتان کلان همی با ابروی و بسندار شوم.
و
برنامه آینده ساز را ادامه می دهیم. به مناسبت روز بین المللی اطفال در تاجیکستان، رهبری نمایندگی بنیاد حمایت از اطفال سازمان ملل متحد در این کشور هونگوی گاو با نشی سورات گفت که در این روز خیلی مهم است که درباره حقوق کودکان به حیات و رشد، تحصیل و حمایت فراموش نشود. او گفته است علی‌رغم بعضی پیشروی های سال های اخیر، کودکان باز هم در مسائل بهداشت و تحصیل و حمایت با مشکلات جدی روبرو هستند. از روی معلومات یونیسف در تاجیکستان 25% دخترها، یعنی هر دختری چهارم، تحصیل مکتب را بعد از سنف 9 ادامه نمی دهد و در نتیجه شماری مادران بدون سواد میانه مکتبی تو رفت زیادتر می شود.
90% کودکان سنی تو مکتبی اصلا به کودکستان ها فرو گرفته نشدند. میگویند یونیسف که این مسئله در نتیجه برای رشد و شرکت موفقیت آمیز کودکان در جریان تعلیم صدی جدی می شود. اونگوی گاو گفته است که با سر زدن بحران اقتصادی، مشکلات به این هم زیادی هزارها آیله ها در تاجیکستان به خصوص برای کودکان و زنان این خانواده ها دوچند می شود.
البته این نگرانی ها رو فهمیدن ممکن نظر انگیز، چون که از روی وضعی زنان و دختران جامعه راجع به پیشرفت های دیگری اون بها دادن ممکن است، اما گاه مشکلات به این هم موجوده و سخت رو مانعه های دیگر هم پیچیده تر میکنند، به مثل مانعه ها در پوشش لباسی مذهبی در مؤسسه های تعلیمی که گفته می شود تا حال پیش روی 300 دختر را از تحصیل در مکتب ها گرفته است. در این باره حرم گل قادر همکاری ما چنین گزارش می دهد.
مریم 7 سال دارد و با فرق از اکثر دیگر همسالانش که روزی 1 ایون همراه با مکتب و والدینشان عید کودکان را تجلیل کردند، باید در خانه ماند. انیقترش با عیادت بیبیش رفت. حالا مریم به یاد میورد که روزی 1 سپتامبر پارسال وی را ماموریت نگذاشت با حجاب به درس حاضر شود و پدرش هم علاج دیگری به جز به خانه برگردانیدن دخترش نداشت. مریم یکی از آن صدها کودکان تاجیکستانی است که در خانوادهشان رعایت فرض الهی مهم دانسته میشود و پدر و مادر او نیز در سن 7 سال خواستن که مریم پوشش حجاب را رعایت کند. در حالی که همسالان مریم امسال صنف 1 را ختم کردند و کتاب خواندن و نوشتن را آموختند، ولی او از تحصیل در مکتب میانه دور ماند. هرچند پدر و مادرش برای بی بهره نمودن او از تحصیل کوشش کردند، ماموریت مکتب را متقاضی کردند که سر و لباس دخترشان برای تحصیل مانع نمی شود، ولی نتیجه نداد. مریم آن روز را چنین به یاد آورد:
مکتب رفتم و نمودن
مریم حالا کلان به ماهیتیان که حجاب فرض الهی است چندان سرفهم نمی رود، زیرا او هنوز خرد است و تصمیمی به درس با حجاب رفتنش البته از پدر و مادرش و فرهنگ خانوادگی و بابا و بیبیش آمده است. هم تقدیران مریم در جامعه تاجیکستان کم نیستند. سال گذشته وزارت معارف همه آنهای را آینامه وزارت معارف را در زمینه لباس پوشی رعایت نکردن به مکتب راه نداد. این تصمیم وزارت معارف تاجیکستان به آن آورده رسانید که ایده از کودکان آیلهشان فرهنگ خانوادگی را در چارچوب اسلام به راه ماندن و رعایت حجاب را همچون فرض الهی مهم میدانند اصلا از تحصیل دور شدند. هرچند برخی از این خانواده ها برای برقراری حقوق فرزند برای تحصیل به مقامات بحث و دعوا کردند، ولی نتیجه نداد. دیگر ها به قول زمانه سازی کردند. ایده از دختران حجاب پوش هم اکنون تا سن مکتب به حجاب میروند، ولی وقتی وارد سیمخانه میشوند حجاب های خود را دور میکنند. خانم فاطمه سعیدوا میگوید برای مریم آنها هیچ مؤسسه تعلیمی یافت نشد که او را با حجابش به درس قبول کند. خانم فاطمه گفت که نگران است که دخترش فردا بی سواد بزرگ خواهد شد.
نتوانستم فرزند خود را به سطر اجازه دهم که به مکتب رود. چرا؟ چون میدونم، خودم هم میدونم که فرزند من مریم خورد است برای سطر کردن.
در مریم میگوید او میتواند دخترش را برای سواد گرفتن به خارج فرستد، ولی در این صورت آنها در برابر چالش های دیگری مثل تحت تاثیر مذهب های غیر و از دست دادن هویت ملی قرار گرفتن فرزندشان قرار خواهند گرفت. با گفتی مادر مریم، خودش و شوهرش در اوله روحانی به کمال رسیدن و حالا مرحله رسیده است و میخواهند نسل های منبعی خود را نیز در چارچوب شریعت اسلامی به وای رسانند. در حالی که مخالفان موقع گیری های سخت وزارت معارف به مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید که در چنین شرایط حقوق کودکان در یک جامعه دموکراتی پایمال می شود، گروه های دیگر از این مقررات طرفداری میکنند. جامعه شناس عزیز ادینایف میگوید که باید وزارت معارف و پدر و مادران دخترانی که میخواهند با حجاب تحصیل کنند از راه سازش کار بگیرند، وگرنه این حالت ها باعث افزایش یافتن بی سوادی و کم معرفتی زنان در جامعه میگردد.
ما ساختارهای وزارت معارف در رابطه هیچ با والدین باید
مهارتی همکاری کنن فهمونن خود پیش از همه با والدین نیست، چون والدین تنها میتوانن تاثیر مثبت رسانن در حل این مسئله با فرزندان خود.
عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان در نشست مطبوعاتی گفته بود که فعلا بیش از 30,000 خوانندگان مکتب های تحصیلات یمگانی از مکتب ها دور ماندند. از این تعداد 70% را دختران تشکیل می کنند که اکثرشان با سبب های ناداری و فقر در خانواده و 300 نفرشان با سبب جاری شوی مقررات شدید در پوشش لباس به مکتب نمی روند. ولی به نظر کارشناسان با افزون شوی توجه مردم و خانواده ها به تربیه مذهبی سنتی احتمالاً در آینده شمار این گونه کودکان بیشتر شود. هرمگل قادر، آینده ساز، از دوشنبه.
از پراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از آلماتی و بیشکک،
با ما باشید.
ادرسی ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfirl.org. با ما در تماس باشید،
همدمو
همراه باشید.
و شما شنونده برنامه آینده ساز در رادیوی آزادی هستید. گفتاری ویژه ما راجع به کودکان تاجیکستانی دامه دارد. اکثر آنهایی که امروز در شرایط بحران اقتصادی از نظر مالی زندگیشان را نسبتاً ثابت ادامه میدهند و دچار مشکلات شدید اقتصادی نشدند، میگویند یک راه مسئولیت اقتصادی اهل خانواده و کودکان آموزش آنها به کسب و هنرهای بابایی سنتی مثل موزدوزی، نانوایی، زرگری، خیاطی است. همکاری ما در خوجند قمری احرار حالا در باره مشغولیت سبدبافی یک پسر تاجیک در ولایت سوخت گزارش می‌دهد.
محمد خردترین عضو یک خانواده هنرمند سوغدی میگوید فعلا 10 سال دارد و از مادر کلانش شهادت هنر سبدبافی را می‌آموزد. محمد میگوید بیشتری وقت او برای کمک بیبیش به جمع‌آوری نوده پنجره‌گل سبدی میبراید.
نوده‌ش میبیارم، میتراشم، خوش میکنم، سونی میبافم، بازار میبرم.
خانم شهادت 48 سال دارد. او میگوید در آیله همراه فرزندان و نبیره‌هایش به سر میبرد و شکری آن را دارد که با چنین هنر میراثی زندگی خود و فرزندانش را پیش میبرد. او میگوید هنر سبدبافی شوق نبیره هایش را نیز به خود کشیده است و او شاد است که آنها نیز در آینده با هنر اجدادی روزیشان را پیدا خواهند کرد.
نبیره هم منم بافم آچم هم بیم یک که کفته همه که زاغ میکنه همه اصلا و نبیره چی کفته نرکی میگوید آچه چخه میبافی بید من به یک چی بید آچه من کار کنم گفته حرکت ها زیر جدایم.
محمد گفت که دریافت نقد بیبیش در بازار در خردسالی مهر سبدبافی را در دلش جا نموده است. دوستان و همسایه ها و حتی جوان های بیگانه دیگر هم برای آموزش هنر سبدبافی با مادر کلانش مراجعت میکنند، گفت وی. محمد میگوید سبد های مادر کلانش یک رنگ و یک ساخت نبوده، بلکه با درخواست مشتری هر دفعه رنگ برنگ و نو ساخت میشوند. با گفته محمد سبدها عمدتاً از نوده باریک درختان بید و سفیدار و هم از نوده پنجرگل ساخته می شوند که چونی نوده درختان جلوی خاصه دارند.
نوده آوردیم می جشنیم 4 ساعت سانی سبد های من خلاق سفیده که خوش رو می بافیم و بزرگ می بریم. نجوشیانی من می شد و خریدارش کمتر می شد.
محمد می گوید سبدهای بیبی شهادتش را هم نانوای ها و هم میوه فروش ها و هم دهقانان برای قاقکنی زردالو بیشتر می خرند و از همین خاطر وی مطمئن است که فردا وقت بزرگ شد درآمد خانوادهش را از همین هنر تأمین می کند. در همین حال منیره قادیر و یک تن از آموزگاران ناحیه اسفره ولایت سوغد می گوید عدم شرایط اقتصاد خانوادگی برای تحصیل فرزندان در مکتب های عالی بسیاری ها را وادار می کند که همان هنرهای سنتی همروزه در خور جامعه را به فرزندان تعلیم دهند. وی گفت کسب آموزگاری سالهای زیاد است که با خاطر معاش ناکافی داشتن آبروی چندان زیاد ندارد. بسیاری ها تلاش میکنند به فرزند خود هنر مثل حیاتی و موزدوزی را تعلیم دهند تا که در همه سال و زمان درآمد ثابت و دائمی فرزندانشان را تأمین کنند، گفت او. ولی با این وجود خودی کودکان البته آرزوهای شیرین خود را دارند. همصحبتان 10-12 ساله ما از خوجند گفتند آوازخوان شدن میخواهند و بانکدار، پرزیدنت و ورزشکار. اما علیشهر دیگر از مصاحبانم ساکن 11 ساله خوجند که حالا در آیله همراه مادر و دو برادرش به سر میبرد گفت در این ایام آرزوی دادستان یا پرکرار شدن را دارد تا در آینده برای نیازمندان بخصوص به بیوه و مجروحان دستی کمک دراز کند.
کلان شدم هم پروکرای یاردان داده نمیبیاد همه بید یاردان داده میگردن خم به حالا و کمپی را
پدرتون چی کار میکنن؟
پدر؟ بعد افته ای رسیده
مادرتون نگون کار میکنن یا نه؟
کار میکنن خیلی دستمون روزه شبی روز کار میکنن.
علیشهر میگوید برای از خود کردن اختصاص دادستانی وی باید در مکتب کسبی خواند و برای این مبلغ لازم است. وی میگوید خوب تلاش میکند تا که به آرزویش برسد. قمری احرار، برنامه آینده ساز رادیوی آزادی، خوجند.
خیلی شیرین است آرزوی این بچه زرنگیز. زمینان شنونده عزیز، برنامه آینده ساز با بچه در خیابان های دوشنبه اینچنین با سوالی آید به این که اگر در پیش روحشون سحرگره رو وامی خوردن از او چی میخواستن مراجعه کرد، ببینیم این مصاحبانی خورسال ما چی ها میگویند.
اگر سرگر پیدا شد من با اون میگفتم که زندگی هم اون رو نقص کند، مثلا معاش پدر مادرم بیشتر شد و من نقص گیمنازیا و یا لیسه خونم که پگر یک رئیس شدم که برای خودم زندگی هم رو پیش برم.
کامپیوتر بیارم و فقط کامپیوتر دنیشم هم با وقتی آدم های امریکانس ها گذنم و یکم چیه یاد گیرم.
با بوار ندارم اون با سرگا.
برای چی؟
وای برای چی فقط در افسانه ها میشه.
و برنامه آینده‌ساز رو با مطلبی از مسکو ادامه میدیم که اینجا بخشیده بر روز کودک با تلاش یک سازمان جهانگردی کنسرت هنرمندان تاجیک برگزار شد. ویژگی کنسرت در اون است که تشبسکاریان یک سازمان نوی سیاحی است که به جوانان تاجیکستانی تعلق دارد. یکی از تشبسکاران این برنامه هنری دختری سفیر تاجیکستان در روسیه فاطمه دوسیوا میباشد. همکار ما فیروز براتوف که این شب و روز در مسکو به سر میبرد گفت مبلغی از حساب این کنسرت به دست آمده به صورت حساب های یتیم خانه های تاجیکستان فرستاده می شود.
با همین ایده ها جوانان مهاجری تاجیک در شهر مسکو هر برآمدی هنرمندان دوست داشته خود بهرام غفوری، دلنوزا کریمова، تئاتر سودی غریبشو و گروه مردمی سمورو پیشواز می گرفتند. کنسرت خیریوی در تالار مجمع ورزشی بازار چرکیز شهر مسکو برای اولین بار با تشبث شرکت جدید سیاحی اوستو تریول که مؤسسانش جوانان تاجیک مقیم روسیه‌اند تشکیل گردید. با گفته مسئولین درآمدی از کنسرت به دست آمده با صورت حساب خانه اینترنتی کودکان یتیم شهر دوشنبه و خانه کودکان نوزادی بپرستار که از جانب مادران مهاجر در روسیه پرتافته شدند انتقال می‌گردد. فاطمه دوستی و سازمان دهنده کنسرت خیریوی تاجیکی در مسکو میگوید مبلغ کنسرت پس از آموزش وضع دقیق خانه اینترنت های پایتخت وابسته به نیازمندی آنها سپریده می‌شود. فاطمه میگوید تجربه کمک به نفران نیازمند تاریخ برگزاری چاره‌بینی های فرهنگی در روسیه و کشورهای اروپایی معمول است و اما نمیان مهاجران تاجیکی مقیم روسیه. فاطمه گفت
اولین مقصد این یاردم به کودکای یتیم تاجیک، دوم این یاردم به مهاجران. تفصیلا بسیاری جوانان تاجیک دخترها اومده در مسکو گودهو کوی نوزاد خود رو پرتفته میگریزند. نیا داریم که با اینها هم نیست یوری دیهم و انالیز میگذارونند بوگالتیرهای ما با یکی از یتیم خانه های تاجیکستان هم نیز یاردم رسونیم.
چون این به نظر می رسید که برآمدی هنرمندان شرکت دار دلی مهاجران تماشابین را به شروع شهر آورد. نوا و آهنگ ها و رقص های موزون بدخشی گروه سما جوانان را به سیر کوه های بلندی بدخشان برد. شاخ محمد نوازنده گروه هنری سما می گوید آنها یک ماه قبل از سفری طولانی کشورهای اروپا و آمریکا آمدند و برای اولین بار مخصوص برای مهاجران تاجیک روسیه هنرنمایی کردند. به گفته هنرمند در این برآمد آنها صمیمیت و محبت ویژه را از جانب جوانان دور از وطن احساس کردند.
مول زنده هست، مرا خیلی خوش پذیرفتند، ما هم خیلی منداریم و البته ما نیتی در آیندم داریم که با ریپورتاری اساسی خودمون خیلی که میگم کنسرتی زنده هست ما برای اینها در روزای نزدیک البته تیار میکنیم و نشان میدیم.
دلنوزه چونه میشه با نوز و کرشمه دلبرانه با برابری در صحنه پیدا شدنش به دل همگان و تشفرخت. او میگوید خیلی شد است که حد اقل توسط هنر به کودکان نیازمند کمک میرساند
و من خیلی خوشحالم که از دستم بسیار چیزم نبیاد
اقلا از همین طرفی هنرم کمی باشد هم کمک رساندتونم من شدم و این خیلی چیزا چند که آدم امکانیت داشته باشد تو همین قدر زیادتر کروی خیریه کردن در کار.
اما ترانه مهاجر بچه بهرام غفوری را جوانان راستی ساده با خرسک های گرم و به آخر خود پیشواز گرفتند. در همین حال مکرمه قیوم و طراح لباس گفت این نوبت مسکو شاهدی نمایشی نوترین آفریده هایش گردید که باری اول روی صحنه آمده فرهنگی تاجیکی را از آریان تا به زمان امروز تجسم کردند. نمایش لباس های مکرمه قیوم و در شامی معرفی فرهنگی تاجیکی در مهمانخانه پرزیدنت اوتل مسکو بخشیده به آغاز فعالیت شرکت سیاحی اوستا و مجله اوریجینال تاجیکستان یا تاجیکستان در اصل برگزار گردید. فیروز براتوف، رادیوی آزادی، مسکو.
کنسرت گروه هنرمندان تاجیک در برابر مهاجران تاجیک در تالار کنسرتی چرکیزوی مسکو که مبلغ جمع شده اون به یتیمان تاجیکستان داده می شود.
و این برنامه ویژه آینده‌ساز بود که در روز تجلیل عید کودک در تاجیکستان تقدیم شما شد. ولی اگر شما در این باره فکری خود را داشته باشید با آینده‌ساز تماس گیرید. آینده‌ساز@rfrl.org
با ما نویسید و با بهترین تمنیات. خداحافظ.
چشمانداز مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیزی برنامه تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رحمت کریمی دولت هستم که چشمانداز این هفته را گردانندگی میکنم. اندیجان ازبکستان دوباره در سرخط اخبار جهان قرار گرفت و این نوبت به دلیل حمله های مرگ طلبانه و انفجارها. کدام گروه ها در پشت این حوادث قرار دارند؟ نظرها از خارج و داخل منطقه به این حادثه ها. نشر گزارش سالانه اوفی بین الملل، جای تاجیکستان در این گزارش. و تعیین نخستین آمبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان. و اگر فرصت بود از سفر عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه به تاجیکستان نیز خواهیم بود. اما اندیجان، اخیراً رسانه های خبری عالم از تشنج پیدا کردن اوضاع در این منطقه ازبکستان خبر دادند. چون همیشه خبرها از ازبکستان زید و نقیز می رسد و در اخبار این حادثه حمله به یک پازگاه مرزی عنوان شد. اما بعدتر مقامات ازبکستان از رخ دادن حادثه را تایید کردند ولی گفتند که آن یک عمل مرگ طلبانه بوده است که بر اثر آن یک افسر پلیس و دو حملگر کشته شدند. با گفته مقامات ازبک این نیروها از قرقیزستان وارد ازبکستان شدند. ادعای که از سوی مقامات قرقیزستان بالفاصله رد شد. فعلا راه ها، انشاءات مهم و شهرهای اندیجان و اطراف آن زیر نظارت نیروهای امنیتی ازبکستان قرار گرفته و خبر از ناآرامی های بیشتر نرسیده است. ولی رد و بدل ها در مورد زمینه های این حوادث و کارگردان های پشت پرده آن و حدس و گمان در اطراف آنها همچنان ادامه دارد. و از همه مهم به دنبال این حوادث حفاظت مرزها در میان کشورهای منطقه تقویت یافته است که به صورت طبیعی نقش در زندگی روزمره مردم خواهد داشت. همکارم میرزای سلیمپور نگاه دارد به تاریخچه این حوادث، جریان آن و نظرهای هم در مورد آن.
با وجود گذشت چند روز از آن حوادث، واقعیت آنچه که آن شب و روز در ولایت اندیجان ازبکستان گذشت همچنان مرموز باقی میماند و هنوز روشن نیست که در پس آن همه کی می ایستاد. دادستانه کل ازبکستان با نشر یک بیانیه رسمی اعتراف کرد که شب 25 به 26 می یک پاسگاه عمومی داخله در درآمدگاه شهرک خان‌آباد واقع در تقریبا 80 کیلومتری شهر اندیجان و در نزدیکی مرز با قرقیزستان هدف حمله گروه مسلح ناشناس قرار گرفته. حملگران که شمارشان از 2 تا 3 نفر برآورد می شود با استفاده از پرده تاریکی شب توانستند فرار کنند. این نهاد همین طور خبر داد که ظهر 26 می یک مرد هویتش هنوز شناسایی نشده خود را در فطرت شهری اندیجان ترکاند و در نتیجه این حمله مرگ طلبانه یک افسر ملیسه کشته و سه رهگذر زخمی شدند. اما در حالی که تاشکند وقوعی تنها یک حمله و یک ترکش و هلاکتی تنها دو نفر با شمولی حملگر را اعتراف میکند، رسانه‌های مستقل از قول ساکنان منطقه درباره دو و حتی سه انفجار در گوشه‌های مختلفی اندیجان و هلاکت شماری به مراتب بیشتر افراد در حمله‌های اخیر اندیجان و خان‌آباد خبر می‌دهند. رادیوی قرقیزستان شماری کشته شدگان را 4 و رادیوی اخو مسکوی دست کم 7 نفر برآورد می‌کنند. با دنبال این حمله ها ازبکستان رژیم نظارت را در راه‌های بین ولایت این کشور از جمله در شهرهای تاشکند اندیجان شدید کرده، در شهرها و چهارراه‌های اساسی کشور و همچنین در راه‌های داخلی ولایت اندیجان پاسگاه‌های اضافی و حتی زیرپوش‌های نظامی نوعی BTR و BMD گذاشته است. افزایش حضور نظامیان را در کوچه‌های اندیجان ساکنان این شهر و ولایت نیز تصدیق می‌کنند. یک ساکن شهر اندیجان در صحبت با بخش ازبکی رادیوی آزادی چنین گفت:
شهرگر ماشین را درکرتل میابده.
ورودی ماشین ها به شهر من شده است. ماشین هایی را که به شهر رفتنیند از درآمدگاه اندیجان پس میگردانند. مردم مجبور است که یک مقدار پیاده رفته به ماشین دیگر بنشیند و به راه خود ادامه دهد.
تاشکند به خاطر جلوگیری از فرار جنگیان گذرگاه‌های مرزیش با قرقیزستان را در منطقه نیز بست. دادستانی کلی ازبکستان گفت دلایلی به دست آمده حاکی است که حملگران از قرقیزستان وارد خاک ازبکستان شده اند. اما جانب قرقیزستان این ادعا را به شدت رد کرد. چولپانبک تروسبکوف معاون رئیس خدمات مرزبانی قرقیزستان در این رابطه گفت:
Было официальное заявление о том, что группа боевиков перешла государственную границу с кыргызской стороны.
دادستانی کل جمهوری ازبکستان جهت ورود آدمان سلاح بدست از خاک قرقیزستان به مرز ازبکستان رسما اظهارات پخش نمود. این اظهارات جانب ازبکستان کاملا نادرست است و یگان پایه و اساس ندارد.
یک موضوع اصلی ورد زبان محافل این است که آیا در پس حمله های اخیر در ولایت اندیجان کی می ایستد؟ بنا به خبرها مسئولیت این حمله ها را سازمان جهاد اسلامی بر عهده گرفته است. بر اساس اظهارات نفری که خود را نماینده جهاد اسلامی می نامد، حمله شب 26 می را گروه ماوراء النهر مربوط به این سازمان به خاطر انتقام از رژیم اسلام کریموف انجام داده، به گفته او مجاهدین بدون یگان تلفات به مقر خود برگشته اند. اما بسیاری تحلیلگران با واقعیت این ادعای جهاد اسلامی شک دارند. تحلیلگر ازبک فرهاد طالیبوف گفته است کدام دلیل شیعی در دست نیست که شرکت جهاد اسلامی در این حمله ها را ثابت کند. خبرگزاری روسی اینترفاکس از تحلیلگران دیگری مسائل آسیای مرکزی نیز نقل قول میکند که برخی خود موجودیت چنین سازمان را زیر شبهه گذاشته، برخی دیگر میگویند این گروه زیر چتر خدمات امنیتی ازبکستان عمل میکند. ازبکستان جهاد اسلامی را در دست داشتن در چندین عمل تروریستی از جمله حمله های سال 2004 علیه سفارتخانه های آمریکا و اسرائیل در تاشکند متهم می کند. آلمان نیز این گروه را به تلاش انجام حمله ها علیه تاسیسات آمریکا در آلمان عیبدار کرده است. گفته می شود که جهاد اسلامی از بدنه حرکت اسلامی ازبکستان جدا و مستقل شده است. ضمناً انگشت اشارت تاشکند در پی حمله های اندیجان و خان‌آباد ابتدا به سوی همین حرکت بلند شده بود. اینترفاکس روز سه‌شنبه از قول یک منبعش در ساختارهای امنیتی ازبکستان نوشت که حمله های اخیر در ولایت اندیجان را غالباً جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان انجام داده اند. این حرکت در پایان سالهای 80 محض از همین وادی فرغانه که ولایت اندیجان نیز بخشی از همین وادی است برخواسته بود و رهبران طرفدارانش بعداً به افغانستان فرار کرده به طالبان پیوستند. عملیات جهانی ضد ترور در افغانستان توانمندی های حرکت اسلامی ازبکستان را خیلی ضعیف کرد و جنگیانش به دنبال ورود نیروهای بین المللی به افغانستان سری فرار به سوی سرزمین های قبیله نشینی پاکستان آوردند. اما از سال 2001 به این سو درباره فعالیت های این گروه گزارش تقریبا به گوش نمی رسید. برخی تحلیلگران به این دلیل احتمال دست داشتن حرکت اسلامی ازبکستان در رویدادهای اخیر اندیجان را نیز بعید میدونند. تحلیلگر آمریکایی الکس وطن که از جمله میگوید:
We need to have more facts before we put this at the door of IMU or any other.
قبل از آن که انگشت اشارت به سوی حرکت اسلامی ازبکستان و یا هر سازمان دیگری اسلامی یا اسلامگرا بلند کنیم، ما باید دلیل بیشتری در اختیار داشته باشیم، چونکه آنها خیلی باز خاموش بودند و حتی مقامات ازبکستان و قرقیزستان تا سالهای اخیر از این مشکل جار نمی زدند.
الکس واتانکا در رویدادهای اخیر ازبکستان نقش عاملهای چون فساد و جنایتکاری و همدستی مقامات محلی امنیتی با گروههای جنایی را بزرگتر میشناسد. متیو کلیمنس، تحلیلگر مسائل اوراسیا در سازمان بریتانیایی جنس انفورمیشن گروپ، نیز میگوید هر نوع احتمال آشوب در ازبکستان میتواند از نارضایتی مردم از مشکلات چون سطح پست زندگی یا افزایش بیکاری برخیزد.
آن چیزی که ما میبینیم تمایل است که مدت هاست ادامه دارد، یعنی زورگویی دولت، میزان جدی فقر، میزان خیلی بلند بیکاری و نارضایتی مردم در این منطقه که نفوذ دینی اسلام زیاد است همیشه خطر ایجاد میکند. این میتواند مردم را به دامن گروه های تندرو تله بدهد، چون که این گروه ها به مردمی که از حق انتخابات و دیگر راه های دموکراتی محرومند راه و واسطه های اظهار اعتراضشان را فراهم می آورند.
اما اگر دست داشتن جهاد اسلامی یا حرکت اسلامی ازبکستان در حمله های اخیر اندیجان و خان‌آباد چنین بعید باشد، پس به ذهن ها باز همان یک سوال برمیگردد که پس این کاری کیست و در پس رویدادهای اخیر ازبکستان در واقع کی می ایستد؟
حوادث اندیجان در حال صورت گرفت که توجه رسانه ها و صاحب نظران عمدتاً به منطقه شرق تاجیکستان معطوف بود. ظرف چند هفته اخیر سر و صداهای در مورد حضور یافتن جنگیان ملا عبدالله از فرماندهان سابق مخالفین تاجیکستان در این منطقه سری زبان ها و موضوع بحث رسانه های داخلی و خارجی شده بود، ادعایی که مقامات آن را رد کردند. اما با اصطلاح برای احتیاط نیروهای هم به منطقه اعزام شد و گفته شد که عملیات کوکنار 2009 در اینجا جریان دارد. در هر صورت به عقیده کارشناسان تاجیک تشنج اوضاع در ازبکستان همسایه جای نگرانی دارد و تحلیلگران تاجیک این حوادث را به گونه پیامد اوضاع در پاکستان و افغانستان میدانند. طوری معلوم ارتش پاکستان علیه طالبان در این کشور عملیات گسترده را براه مانده که همچنان ادامه دارد. و با اندیشه تحلیلگران تاجیک نیروهای از جمله اعضای حرکت اسلامی ازبکستان و گروه های دیگری مذهبی تندرو در چنین شرایط تلاش خواهند کرد با منطقه های فراسوی آمونیز راه پیدا کنند. این در حال است که برخی هم میگویند حوادث اندیجان عملی دست نیروهای داخلی و دارای تفکر طالبی در منطقه است، تا کاری دست کسانی که مستقیما از خارج وارد منطقه شده باشند. به هر حال این بحث را با جمع از صاحب نظران تاجیک در میان میگذارم. عبدالغنی محمد عظیموف، تحلیلگری تاجیک و رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیک میگوید حوادث اخیر اندیجان ازبکستان نوع واکنش زنجیره‌ای میباشد، یعنی شروع عملیات ارتش پاکستان به گفته او با تقاضای آمریکا نیروهای تندرو و افراطی را به عقب نشینی به منطقه های شمالی این کشور مجبور کرد و در این میان دهلیز وخان میتواند پیراهه برای امیدواری وارد شدن این نیروها به منطقه آسیای مرکزی باشد. آقای محمد عظیموف میگوید
مرکز یعنی گروه های تروریستی و افرادگر حاضر این خط سیر دوران دارد که در اونجا نه اونقدر تاجکستان در اونجا دور است، کشکر دستان حرکت کنند که به شمال جای زیستی دائم خودشان این هم باشد وادی فرغانه.
عبدالغنی محمد عظیموف به این باور است که کشورهای منطقه به صورت جداگانه نیز قادر به پاسخ گفتن به چنین چالش ها و مقابله با این نیروها خواهند بود و از نگاه دیگر میگوید این نیروها قدرت خلل جدی وارد کردن به اوضاع داخلی کشورها و منطقه را نخواهند داشت و به زودی سرکوب خواهند شد. در همین حال برخی هم به این نظرند که نیروهای مورد نظر اصلا گروههایی اند که از بدنه طالبان به در آمده اند، زیرا اوضاع حاکم اداره این نیروها را هم برای طالبان و هم برای سرپرستان خارجی آنها غیر ممکن کرده است و قدرت های فرامنطقه‌ای در تلاشند از حضور آنها در منطقه استفاده کنند. این استفاده اگر صورت بگیرد وابستگی کشورهای منطقه را به قدرت های فرامنطقه‌ای هم غربی و هم روسیه بیشتر خواهد کرد. قاسم بیگ محمد، تحلیلگر تاجیک، میگوید
با توجه به تجربه گذشته بخصوص حمله گروه های مسلح حرکت اسلامی ازبکستان در سالهای 1999 و سال 2000 به مناطق جنوبی قرقیزستان، این کشورها در گرفتن کمک مستقیم نظامی هم در انجام عملیات ها بر علیه این گروه ها و هم در هماهنگی اقدامات نظامی و امنیتی خود بیشترین و بالاترین میزان همکاری با روسیه را دارند و اگر وضع در این مسیر رشد بکند ناگزیر کشورهای آسیای مرکزی خواستار کمک‌های بیشتر نظامی و امنیتی مسکو خواهند شد.
ولی سعدی یوسفی کارشناس مسائل منطقه‌ای بیشتر به این باور است که حوادث و نیروهای مورد بحث اصلا ریشه داخلی در این کشورها دارند و در محل قد علم کردند تا اینکه از خارج وارد شده باشند. آقای یوسفی میگوید این طرز تفکر تندروی و طالبی در منطقه های فراسوی آمونیز پایگاه دارد.
حوادث اخیری که در اندیجان رخ دادن از یک واقعیت بازگو میکند که حضور عناصر با همین دید و قناعت و اندیشه افکار مثل طالبان وجود دارند و آنها وقتی که میبینند در رسانه های خبری گوناگون طالبان در بعضی از مناطق مثل افغانستان و پاکستان و جاهای دیگری که پیشروی ها میکنند، اینها هم الهام میگیرند و با استفاده از همین فرصت و از همین فضا میخواهند یک بار از حضور خود درک بدهند. اما اینکه اینها به شکل یک گروه های متشکل نظامی چند تا سرحدها را عبور کرده به اندیجان رسیده باشند، من فکر میکنم این بعید است.
ولی این اندیشه نیز جای دارد که عمدتاً نظام‌های حاکم منطقه بهانه‌های برای ظهور چنین گروه‌ها و فعالیت آنها دادند. مشکلات نظیر محدودسازی اجرای فریضه‌های مذهبی، آزادی‌های مدنی، مبارزه‌های سیاسی، بیکاری، عدم عدالت اجتماعی، تسلط گروه‌های خاص به صورت مدوام بر حکومت و منابع اقتصادی کشورهای منطقه از جمله بهانه‌هایی است که گروه‌های تندرو و افراطی را بیشتر تحریک می‌دهد. ولی بیشتر از این هم قواعد سختگیرانه، آشتیناپذیری به همه نوع مخالفین، چی دموکراتی و چی اسلامی، سالها بدون محاکمه در زندانها خوابیدن متهمان خاص نظام در ازبکستان است. اما به هر حال میگویند برخی دیگر از تحلیلگران با وجود این همه تحولات اخیر نخواهد توانست مانع از اجرای برنامه‌های بزرگ رشد در منطقه، خاصا طرح‌های انرژی شود. ولی باز هم باید انتظار بود و دید که صحنه تحولات نوبتی کجاست و راه انکشافیان کدام. به همین ترتیب تحولات منطقه در حال جریان است که با جزئیات بیشتری آن در گزارش های بعدی از برنامه های خبری رادیوی آزادی آشنا خواهید شد. با رادیوی آزادی باشید.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجلس نمایندگان تاجیکستان اخیراً ظریف علیزاده، مشاور رئیس جمهور در امور حقوق را به مقام نماینده وکالتدار حقوق انسان یا آمبودسمن در تاجیکستان تعیین کرد. پیشنهاد نامزدی ظریف علیزاده به این مقام از سوی رئیس جمهور صورت گرفت و بعد به دست آوردن رأی کل وکیلان مجلس، فرمان رئیس جمهور تاجیکستان در این باره قرائت شد و در ضمن ظریف علیزاده به عنوان نماینده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان در حضور وکیلان مجلس سوگند یاد کرد، آن هم نخستین وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان.
سوگند یاد میکنم که حقوق آزادی انسان و شهروند را حمایت نموده و در دوره با من همچون وکالتدار اوید به حقوق انسان واگذار شده را در اساس کنستیتوسیا و قانون جمهوری تاجیکستان با وجدانانه و صادقانه اجرا می نمایم.
ظریف علیزاده قبل از انتصاب به این مقام در وظیفه مشاور دولتی پرزیدنت تاجیکستان اوید به سیاست حقوقی و همزمان نماینده کامل حقوق رئیس جمهور در مجلس عالی کشور فعالیت میکرد. نماینده وکالتدار حقوق بشر یا آمبودسمن یک مقام مستقل حامی حقوق بشر در تاجیکستان خواهد بود که به منظور نظارت رعایت حقوق و حفظ آزادی های انسان و تحکیم نهادهای جامعه مدنی فعالیت خواهد کرد. این در حالی است که برخی کارشناسان میگویند تعیناتی بودن مأمور حقوق بشر یا آمبودسمن مستقلیت و موافقت کار این نهاد را تحت شبهه قرار میدهد. ضمناً تا به امروز مقامات امور حقوق بشر تنها در 3 کشور آسیای مرکزی، قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان وجود داشت، ولی با استثنای قرغیزستان در کشورهای دیگر منطقه این مقام از نقش بارز برخوردار نبوده است. مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون آمبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان را در ماه فوریه سال 2008 قبول کرده بود. همچنین باید گفت که تاجیکستان در گزارش‌های مختلفی سازمان‌های بین‌المللی، نظیر دیدبان حقوق بشر، اوفی بین‌الملل و یا سازمان شفافیت بین‌المللی به مراتب برای نقض حقوق بشر تنقید شده است. اخیراً گزارش سالانه سازمان حامی حقوق بشر امنیستی اینترنشنال و یا اوفی بین المللی که پایگاه مرکزی آن در لندن است انتشار شد. این گزارش تاکید میکند که بحران سراسری اقتصادی به وضع حقوق بشر هم ضربه زده، شماری بیشتری مردم را در حال ناامنی، ناعدالتی و بی احترامی قرار داده است. در این گزارش راجع به وضع حقوق بشر در تاجیکستان است تاکید شده و چند مورد نقض حقوق نظیر محدودیت های مذهبی، صاحب کاری و غیره ذکر شده است. در این گزارش میخوانیم رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و سروزیر این کشور عاقل عاقلوف میباشند. در تاجیکستان که تخمیناً 6 میلیون و 800 هزار اهالی دارد، عملاً حکم اعدام منع گردیده است. به نوشته امنیستی اینترنشنال، حد میانه عمر انسان در تاجیکستان با کم بیش از 66 سال مساوی بوده، فوت کودکان تا 5 ساله از میزان میانه جهانی به مراتب بیشتر است. در این کشور تقریبا 99.5% مردم کلانسال با سواد هستند. سازمان حامی حقوق بشر می نویسد که مقامات تاجیکستان تا حال در رفع مشکل خشونت خانوادگی و زورآوری جنسی موافقت نظر است کسب نکردند. نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات تاجیکستان در حال دست به عمل میزنند که زنان رسما شکایت کنند، ولی زنان از قصاص حراز داشته در شکل کتبی عریضه نمی نویسند. در تاجیکستان لایحه قانون حفظ حقوقی از خشونت خانوادگی مورد بحث و بررسی قرار دارد، ولی تا کنون به ارزیابی وکیلان مردمی پیشنهاد نشده است. فقر و بیکاری زنان را در مقابل پایمال شوی حقوقهایشان به سلاح نموده است. امنیستی اینترنشنال می نویسد که در تاجیکستان شماره ازدواج های بدون ثبت در اداره های دولتی، بسیار زنی و همچنان ازدواج های اجباری و حادثه های دست به خودکشی زدن زنان افزایش دارد. در بخش دیگر مربوط به تاجیکستان، سازمان امنیستی اینترنشنال با اشاره به برنامه‌های شهرسازی تاکید کرده است که سال گذشته ساکنان مناطق زیادی از مکان زیست محروم شدند. ساکنان از خانه و جای محروم شده شکایت می‌کنند که با آنها جبران مناسب و یا مکان قابل توجه برای بنیاد منزل نو تقدیم نکردند. ماه اپریل گروهی از ساکنان دوشنبه با مقصد حفظ خانه‌هایشان گردی همایی آسایشته براه انداختند، ولی خادمان میلیسا آنها را پراکنده کرده و 20 زن را بازداشت نمودند. با قول سازمان حامی حقوق بشر، زنان فقط بعد از آن آزاد شدند که وعده دادند هیچگاه در اعتراضات دست جمعی شرکت نخواهند کرد. در ادامه گزارش سالانه امنیستی اینترنشنال آمده است، ماه ایون، البته ماه ایون سال گذشته، مقامات کنیسه یهودیان را محو کردند. یک ماه پس از آن کلیسای نصرانی های پروتستانت تخریب شد و اصلا در طول سال گذشته در تاجیکستان اقلیت های دینی زیر فشار قرار داشتند. فعالیت چندین جماعه نصرانی من و یا موقتا متوقف شده است. ماه اکتبر و نویبر سال گذشته نماینده امنیستی اینترنشنال از تاجیکستان زیارت نموده بود. بالاخره مؤلفان گزارش امنیستی اینترنشنال یادآور شدند که در ماه آگوست سال 2008 برنامه آذوقه سازمان ملل متحد با هدف جلوگیری از گرسنگی در تاجیکستان به این کشور مبلغ 10 میلیون دلار کمک ارسال نمود. اما باید گفت که بر عوض بینای فرسوده کنیسه یهودیان در دوشنبه که در واقع تخریب شد، یهودیان تاجیکستان صاحب بینای نوی کنیسه در مرکز دوشنبه شدند. این بنا توسط رئیس آریان بانک حسن اسدلازاده به جماعه یهودی تقدیم شد و مراسم افتتاحی آن با شرکت نمایندگان جماعه های یهودی آمریکا و کانادا در یک ماه پیش صورت گرفت. و با همین قضیه کنیسه یهودیان و مناقشه در اطراف آن برخواسته فروکش کرد. اما در دو ماه پیش مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون نوی آزادی وجدان و سازمان‌های دینی را قبول کرد که جمع از نمایندگان اسلامی در داخل و برخی از سازمان‌های حقوق بین‌المللی در خارج از آن انتقاد کردند. و با چی دلیل؟ سید احمدی قلندر تحلیلگر تاجیک میگوید
وقتی که کس این قانون را میخواند و مقایسه میکند با قانون‌های قبلی و قانون‌هایی که در همین رشته در جمهوری‌های دیگر در کشورهای دیگر هستند، از جمله در کشورهای غیر اسلامی هم، میبیند که از قانون‌های بین‌المللی در همین رشته آگاه نیستند. با اعلامیه حقوق بشر تاجیکستان با اون امضا گذاشته است مغایرت میکند. غیر از این اعلامیه عمومی اسلامی حقوق بشر با همه این قانون‌ها از نگاه محدود کردن حقوق و آزادی های عقیده اسلامی جامعه تاجیکستان مغایرت ها دارد.
ولی مقامات این همه نگرانی را بیمورد می دانند و می گویند قانون مذکور با نظر داشت واقعیت های امروزی تاجیکستان تهیه و قبول شده است. اگرچند امکان اصلاح آن را در آینده نیز این کار نمی کنند. وزیر فرهنگ تاجیکستان میرزا شاهرخ اسراری در آخرین نشست راجع به قانون نوی دین گفته بود:
و یا بعد از محاکمه بسیار طولانی و بعد از بسیار بررسی های متخصصین و همچنین متخصص های خارجی که این موافقه شد، همچنین در طول نمیدانم قریش جاده سه ماه در مجلس نمایندگان هر یک کمیسیه و تغییر کمیته کمیسیه و بطوری علایده دیده و این قانون تغییرات های زیاد وارد کردن، همه این نادیده گرفتن البته نمیشود، اضافه و تغییرات ها وارد کردن میشود.
شنونده عزیز، مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. در جریان سفری رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گول از تاجیکستان، سه سند همکاری میان تاجیکستان و ترکیه به امضا رسیده است. از جمله اعلامیه تحکیم مناسبت های دو جانبه، سازشنامه در مورد بکار کردن روادید برای دارندگان شناسنامه های خدمتی و مخصوص و یک سند همکاری در میان وزارت های خارجه دو کشور درباره همکاری در سالهای 2009-2010. روابط تاجیکستان با ترکیه در زمینه‌های مختلف از سال 1992 تا کنون رشد کرده است. گردش مال میان دو کشور در سال گذشته حدود 500 میلیون دلار را تشکیل داد و مقامات تاجیکستان امیدوارند با استفاده از فرصت توجه صاحبکاران و سرمایه‌داران ترک را به برنامه‌های بیشتر اقتصادی از جمله برنامه‌های انرژی جلب کنند. همکارم عبدالقیوم قیمزاد نظری دارد به میزان و وضع روابط تاجیکستان و ترکیه و ظرفیت و امکانات و همچنین چالش ها در روابط دو کشور.
مسافرت رسمی رئیس جمهوری ترکیه به تاجیکستان در حال اتفاق می افتد که طبق آمار رسمی روابط اقتصادی میان این دو کشور در حال افزایش است. در بازارهای تاجیکستان تولیدات صنعتی و محصولات غذایی ترکیه در برابر تولیدات کشور چین و ایران جایگاه خاصی را اشغال می کند. در سالهای 90 ترکیه زیاد سعی نمود کشورهای ترک زبان سابق شوروی را به خود نزدیک کند. تاجیکستان هم ظاهرا در همان حلقه مورد توجه ترکیه قرار داشت، اما بعد یک ماه اصلی کوتاه اکثر کشورهای تازه استقلال غایه های اتحاد ترک زبان ها را کنار گذاشتند، در حالی که ازبکستان برای رفت آمد به ترکیه نظام روادت جاری کرده است. تاجیکستان که اصلا ترک زبان نیست با ترکیه نظام روایی آزاد دارد. ضمن همکاری های تاجیکستان و ترکیه در زمینه های فرهنگی و تعلیم و تدریس نیز به صورت قابل توجه افزایش داشته است. تا کنون صدها تن جوانان تاجیک در دانشگاه های ترکیه تحصیل نموده و مدرک تخصصی به دست آورده اند. ظفر صوفی یکی از فرهنگیان تاجیک میگوید هرچند قدرت سیاسی در ترکیه در دست نیروهای مذهبی قرار دارد، ولی عقیده پانترکیستی به حیث یک تهدید از این کشور احساس می شود.
خیلی از جوانای تاجیک که پس از ختم لیسه ترکیه یا همینطوری هم از طریق برنامه هایی که سفارت ترکیه در تاجیکستان دارد اعزامشان به ترکیه، خب با توجه به اون که در اونجا دیدگاهی هم ترکیستی یا همون ترکگرایانه همیشه تبلیغ می شود و بزرگی ترک ها همیشگی چه از تلویزیون چه از رادیوشون چه از مطبوعاتشون تبلیغ می شود، طبیعی که می توانند تحت تاثیر مانند این جوانه که می روند.
اما سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان با چنین نظری برخی از فرهنگیان تاجیک موافق نیست. آقای سفروف معتقد است تاجیکستان به عنوان یک کشور مستقل در شرایط جهانی می تواند به هر یک کشور دیگر روابط خود را طور راه اندازی کند و در حالی که می افزاید آقای سفروف کشور سنگین ترین مراحل استقلال خود را پشت سر کرده است، ایده های نظری پانترکیزم نمی تواند کدام تهدید در پی داشته باشد.
من از نقطه نظری مثلا یک شخصی رسمی و همچنین یک سیاستشناس یا همچنین یک کارشناس نمی توانم طرفدار عقیده هایی باشم که پانترکیزم یا اینکه یگان شکل دیگری ولی در همین زمان به ما خلل می رسد.
اما با این همه حدس و بحث های جای داشته در راستای همکاری های تاجیکستان و ترکیه و رونق سالانه گردش مال میان این دو کشور و باوری برخی دیگر از کارشناسان، ترکیه و تاجیکستان می توانند در ساحه های دیگر از جمله سیر و جهانگردی، کشاورزی، بافندگی و نیز صادرات نیروی کاری همکاری بهتری را براه مانند. با این همه مقامات تاجیکستان انتظار دارند که بتوانند توجه دولت و دایره های صاحبکاری ترکیه را برای برای سرمایه گذاری برخی از برنامه های اقتصادی خود و مخصوصا طرحهای انرژی جلب کنند، زیرا در شرایطی که تاجیکستان قرار گرفته است از یک طرف در چارچوب گرایش رقابت های ژئوپلیتیکی قدرت ها و از سوی دیگر در چنگال بحران انرژی و مالی، به نظر کارشناسان تمام بحث ها و مسائل دیگری غیر اقتصادی کم اهمیت و کم رنگ می شوند.
و در همین جا شنونده عزیز، برنامه چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی به پایان خود نزدیک می شود. من رحمت کریم دولت برنامه امروز را برایتان معرفی کردم. تا چشماندازی دیگر، خدا نگهداری شما.
گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی، گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی، من سرود خواهم خوان بار بار آزادی، من سرود خواهم خوان بار بار آزادی. بیرق عزیز عشق سبز سبز خواهد ماند، برگذرگهان آتش در کنار آزادی، بیرق عزیز عشق سبز سبز خواهد ماند، برگذرگهان آتش در کنار آزادی. گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی، گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی.